استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. در حالی که رهبران جهان برای روزهای پایانی درباره اقلیم در نشست COP27 بحث می‌کنند، سازمان نجات کودکان Save the Children پیشبینی می‌کند که 70% کودکان در افغانستان در معرض خطر رویدادهای شدید اقلیمی مانند خشکسالی روبروند. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تأثیرات بحران اقلیم به حساب می‌رود. قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان رود. فیروز محشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ورزشکاران افغان فرصت پیروزی را دارند. او افزود افغانستان فعلا تیم سوم است و قهرمان می شود. مساوی بماند شانس زیادی داریم که دوم شود. اگر ببازیم تیم سوم جدول خواهیم بود. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام مرکز آسیا تیم های ایران، ترکمنستان را شکست داده، اما دیروز در بازی با ازبکستان 1-0 شکست خورد. رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گزارش داده که حسن اسد زاهد آبادی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر در ایران، دستگیر شده است. این در حالی است که سرکوب معترضان به خاطر کشته شدن مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد به اتهام بدعجابی ادامه دارد. عاطفه خلفی همسر زاهد آبادی در شبکه‌های اجتماعی گفته که همسرش دیروز توسط بخش استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده است. زاهد آبادی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به 5 سال زندان محکوم شده بود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با ویلیام بارنز مدیر استخبارات مرکزی امریکا در کیف دیدار کرده. این مقام ارشد امریکایی برای گفتگو در مورد جنگ اوکراین در منطقه به سر میبرد. زلنسکی در یک کنفرانس خبری تلویزیونی خود دیشب گفت که در این ملاقات در مورد همه موضوعات که برای اوکراین مهم است گفتگو شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. زمستان آینده زندگی کودکان در افغانستان را تهدید میکند. سازمان نجات کودکان میگوید
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدند.
درخواست طالبان از پاکستان برای اجازه دادن افغانهایی که مریض دارند و یا به دیدن اقاربشان می روند. اما مردم چی می گویند؟
جای پلیس ها استاد می کنند و از رسیت می کنند که شما پوره شده وقتان، استیتان پوره شده، شما باید برای از این آدم.
شورای کرکت بین المللی از سرگیری کرکت زنان افغان را خبر می دهد.
ماش نگرفتیم، خود ما در فرقه 111 بودیم دیگه، بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم.
تحصیل کرده ها در غور بیکارن.
کسی واسطه داشته باشه استخدام میشه، شالست میشه، کسی که نداشته باشه نمیشه دیگه. این مشکلات هست.
در ادامه
ماش نگرفتیم، خود ما در فرقه 111 بودیم دیگه، بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمدم.
و در نیمه دوم شکست سکوت با جعفر احمدی، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتای 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. مؤسسه نجات کودکان میگوید به اثر تغییر اقلیم نزدیک به 70% کودکان افغانستان با تهدید جدی روبرو است. به اساس تخمین این مؤسسه خشکسالی در افغانستان تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. مؤسسه بین‌المللی حمایت از کودکان در یک اعلامیه تازه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شده گفته است تغییرات اقلیم کودکان را متاثر خواهد ساخت که اقتصاد خانواده‌هایشان وابسته به زراعت باشد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که رهبران جهان در مورد تغییرات اقلیمی بحث می‌کنند، مؤسسه بین‌المللی حمایت از کودکان یا Save the Children می‌گوید 70% کودکان افغانستان آسیب دیده‌ترین کشور از تغییرات اقلیمی با تهدید جدی روبرو است. این مؤسسه در یک اعلامیه تازه که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که خشکسالی جاری در افغانستان تا سال 2023 ادامه خواهد داشت. 27مین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد یا COP27 از 6-8 نوامبر سال 2022 در مصر برگزار شده است. در این کنفرانس رهبران حدود 90 کشور جهان و 35,000 نماینده از 190 کشور شرکت داشتند. این مؤسسه گفته است تغییرات اقلیمی همه آن کودکان را متاثر می‌سازد که اقتصاد خانواده‌شان وابسته به زراعت است. در اعلامیه این مؤسسه آمده است با وقوع سیلاب‌های بی‌موقع برخواسته از خشکسالی مواشی تلف می‌شود، مزارع تخریب می‌شوند، مواد غذایی مورد ضرورت کاهش می‌یابد و منابع آبی از بین می‌روند. مؤسسه حمایت از کودکان گفته است شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سال 2022 در مراکز صحی آن به 50% افزایش یافته است. این مؤسسه پیش از این گفته بود در ماه جنوری سال روان تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه که در شفاخانه ها بستر بودند 2500 تن بود، اما این رقم در ماه سپتامبر به 4270 کودک رسیده است. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید وضعیت به گونه ای است که برخی از کودکان پیش از تداوی جان میدهند. این مؤسسه حمایت از کودکان میگوید این در حالی است که زمستان در راه است و ذخایر مواد غذایی در افغانستان رو به کاهش است و با ختم حاصلات بهاری وضعیت این کودکان از این بدتر خواهد شد. Save the Children هشدار میدهد که چند ماه آینده برای این کودکان بحرانی خواهد بود، زیرا به اساس اعلامیه این مؤسسه آسیب بحران گرسنگی بیشتر متوجه کودکان است. در همین حال عاشق الله مندوزی سخنگوی مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت تغییرات اقلیمی تاثیر منفی بر زندگی کودکان دارد.
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن و تعداد اطفالی که سوء تغذیه زیاد شده، چون خانواده ها دیگر توان تهیه مواد غذایی لازم را برای اونا نداره و تعداد اطفالی که روی جاده ها کار میکنن بیشتر شده، چون خانواده ها نمیتونن از منابع عایداتی که قبلا بر او اتکا داشتن و او منابع عایداتی هم خود بر زراعت متکی بودن از او استفاده کنن.
او میگوید 27 میلیون مردم افغانستان توسط زراعت و مالداری زندگیشان را به پیش میبرند، اما خشکسالی دوامدار که از سال 2020 به این سو آغاز شده و به اساس پیشبینی ها در سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت، مردم را با وضعیت دشوار روبرو خواهد کرد. مؤسسه جهانی حمایت از کودکان از رهبران جهان خواسته تا بر حقوق این کودکان تمرکز کنند، زیرا تصامیم که آنها میگیرند بر آینده این کودکان تاثیرگذار است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که در افغانستان زمستان در راه است و بیکاری در این کشور بیشتر شده است. پیش از این سازمان های مختلف جهانی گفتند که بیشتر مردم در زمستان سال روان با خطر گرسنگی مواجه هستند. نمایندگان سازمان ملل متحد در نشست تغییرات اقلیمی که 6 نوامبر در مصر برگزار شده بود، افغانستان را در بین 6 کشور جهان قرار دادند که بیشترین آسیب را از نگاه تغییرات اقلیمی متحمل شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که افغانستان با یک بحران اقلیمی مواجه است که بنابر گرم شدن هوا، کاهش باران، قطع بی پیشینه جنگلات به وجود آمده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد اعلامی تازه مؤسسه حمایت از کودکان به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما وزارت امور خارجه حکومت آنها پیش از این گفته بود که افغانستان در سال جاری تا 2 میلیارد دلار از اثر تغییرات اقلیمی ضرر کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام طالبان از پاکستان خواست تا برای افغانهایی که به هدف درمان یا هم دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. معاون رئیس الوزرای طالبان همچنان خواسته تا برای تلاشی زنان، کارمندان زن در مرزهای پاکستان گماشته شوند. پاکستان گذرگاه چمن را بسته و در عین حال بر رفت آمد افغانها در مرز تورخم هم محدودیت وضع نموده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل از اسلام آباد خواسته تا به افغانهایی که به هدف درمان یا دیدن اقاربشان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. گذرگاه چمن اسپین بولدک روز یکشنبه پس از آن بسته شد که درگیری در آنجا صورت گرفت و در نتیجه یک سرباز پاکستانی کشته شد و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. پیش از این عبدالحمید زهری معاون کمیشنری پاکستان در منطقه چمن گفته بود این گذرگاه تا هنگام بسته خواهد ماند که قاتل سرباز پاکستانی با آنها سپرده شود. طالبان روز سه‌شنبه از گماشتن یک هیئت به منظور بررسی قضیه خبر دادند، اما نتیجه کار این هیئت تا هنوز معلوم نیست. در گفتگو با مولوی کبیر شارژ دافر سفارت پاکستان دیروز تعهد سپرد که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا میگذارد. نظامانی افزود که کشورش به ایجاد سهولت ویزا برای سیاسیون و تاجران افغان متعهد است. معاون رئیس الوزرای طالبان از شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل هم خواسته تا کشورش برای تلاشی زنان در مرزها کارمندان زن را بگمارد. هفته گذشته مقام‌های پاکستانی تایید کردند که یک کارمند اداره ملی تحقیقاتی آن کشور یک زن افغان را به گونه غیر اخلاقی مورد آزار و اذیت قرار داده. یک پناهجوی افغان به نام حمدالله در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده از حکومت طالبان خواسته است تا حداقل در مورد زنانی که در زندان‌های کراچی بسر می‌برند رسیدگی کند.
طالبان تا مثلا ده خبره مرزفا وړاندې کې
پیام من به طالبان همین است که تلاش کنند تا این زنان از زندان ها آزاد شوند.
یک پناهجوی دیگر افغان که خواسته نامش بنابر دلایل امنیتی گرفته نشود در پیام بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان با تصمیم پاکستان در مورد خروج و یا زندانی کردن نگرانی دارند.
جای پلیس ها استاد میکنن و از رسیت میکنن که شما پوره شده وقتان استیتان پوره شده شما باید برای از نیمتن و مریضان کیمین با وسط قامت اسناد مریضی که دارن نگاه زرن مشکلات و همین موضوعات زیادتر نگران کننده است.
شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل یکشنبه با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان دیدار کرد و تعهد سپرد که در بخش حل مشکلات پناهجویان افغان در کشورش همکاری میکند.
پس از آن که شورای جهانی کرکت ICC گفته که گروه کاری افغانستان این شورا با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرده و آنها وعده دادند که در روشنایی یک سلسله اصول از ایجاد تیم کرکت زنان حمایت میکنند، اکنون سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر میگوید آنان به ICC گفتند از تیم کنونی مردان حمایت میکنند و در مورد تیم زنان در آینده در روشنایی ارزش های اسلامی تصمیم میگیرند. یک بازیکن تیم کرکت پیشین زنان هم به رادیو آزادی میگوید ایجاد تیم زنان در حاکمیت طالبان یک خیال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سهیل شاهین مسئول دفتر طالبان در قطر تایید میکند که در این دیدار به شورای کرکت گفته شده که آنان از تیم ملی کنونی کرکت حمایت میکنند و در مورد تیم دختران هم در آینده در روشنایی ارزش‌های اسلامی تصمیم میگیرند. آقای شاهین این موضوع را در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت. این اظهارات در حالی است که گروه نظارت و گزارش‌دهی کرکت افغانستان در شورای جهانی کرکت در نشست این شورا گفته است در دیدار بورد کرکت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه آنان یک بار دیگر این وعده‌شان را که از ایجاد تیم کرکت زنان در روشنایی یک سلسله اصول حمایت می‌کنند تکرار کردند. عمران خواجه مسئول بخش کاری افغانستان شورای جهانی کرکت به روزنامه کرکنفو گفته است بورد کرکت یک اداره مستقل است و تلاش می‌کند بدون فرق قائل شدن فرصت کرکت کردن را برای همه فراهم کند. وی با اشاره به ممانعت‌ها در برابر زنان در افغانستان گفت به گونه مشترک با بورد کرکت افغانستان برای حل این مشکل کار می‌کنند. به گفته وی گروه کاری که برای افغانستان تشکیل شده تعهدات بورد کرکت و حکومت طالبان را نظارت و در این مورد به شورای جهانی کرکت گزارش می‌دهد. سخنگوی بورد کرکت افغانستان در زمینه تشکیل تیم زنان به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد. اما رویا سمیم بازیکن کرکت که بعد از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرده به رادیو آزادی گفت تشکیل تیم کرکت از زنان در حاکمیت طالبان خیال است.
ای دور از تصور است. اصلا من تصور کرده نمیتونم. احیانا اگر ICC هم فشار بیاره طالبا اگر پذیرفتنی می بودن اول مکاتب را باز می کردن اول دخترها را می ماندن که مکتب بره. کرکت خود یک مسئله بسیار کلان است. اصلا فکر نمی کنم که اونا اجازه بدهند. خب احیانا اگر اونا اجازه بدن شاید یک چیز سمبولیک باشه.
بانو سمیم همچنان گفت این موضوع را شنیده که احتمال دارد تیم کرکت زنان بیرون از افغانستان تشکیل شود، اما تا کنون در مورد این ادعا به گونه رسمی چیزی گفته نشده است. بورد کرکت افغانستان در نوامبر 2020 با 25 بازیکن زن قرارداد کرده بود که قرار بود در تیم ملی کرکت بازی کنند، اما به دلیل حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 این کار نشد. شرط شورای جهانی کرکت برای همه کشورهای عضو این است که باید تیم کرکت زنان را هم داشته باشند، اما اکنون افغانستان تنها کشور عضو شورای جهانی کرکت است که تیم زنان را ندارد. شورای جهانی کرکت در حالی از افغانستان توقع تشکیل تیم کرکت زنان را دارد که طالبان بعد از حاکمیت بر افغانستان مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند، زنان را از کار کردن منع کردند، سفر بدون محرم را در مسیرهای طولانی منع کردند و در تصمیم تازه خود رفتن زنان به پارک ها، کلب های ورزشی و حمام های زنانه را هم منع کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:18 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. 4 بایسیکل سوار برای اشتراک در جام جهانی فوتبال سفر 10,000 کیلومتری را طی کرده و از افریقای جنوبی به قطر رسیدند. این افراد از آرژانتین هستند و تا رسیدن به دوحه 177 روز رکاب زدند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر می دهد.
سفر 10,000 کیلومتری به وسیله بایسکل ممکن است در صورت که اراده برای آن وجود داشته باشد. آمدن از افریقای جنوبی تا قطر در جریان نزدیک به 6 ماه از سوی 4 ورزش دوست ارجنتینی. سلویو گاتی بایسکل سوار میگوید که اندک در این سفر طولانی خسته شده است.
بسیار خوشحالم زیرا هدف اصلی ما از سفر 10,000 کیلومتری رسیدن به جام جهانی فوتبال بود. خیلی زیبا بود. هنگامی که مرز قطر را عبور کردیم و دیدیم که تمام کشور حال و هوای میزبانی جام جهانی را دارد، مخصوصا که چند کیلومتر اخیر را در داخل قطر رکاب زدیم. خیلی خیلی خوشحالم، اما کمی خسته هستیم. دروغ نمیگم.
این فوتبال دوستان روز دوشنبه این هفته به دوحه رسیدند تا از تیم ملی ارجنتین حمایت کنند. سفر آنها از درازترین سفرهای است که ورزش دوستان برای تماشای جام جهانی انجام دادند. ماتیاس ویارول بایسکل سوار دیگر ارجنتینی میگوید که در سفرشان با برخی چالش‌های هم روبرو شدند.
آخرین
مرحله سفر بزرگترین چالش برای ما بود، یعنی گذشتن از صحرای عربستان سعودی. من باید 2000 کیلومتر را طی کردم. ما کم و بیش 150 کیلومتر در روز رکاب می‌زنیم.
جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت بزرگ جهانی در زمستان برگزار می شود. ارجنتین که یکی از مدعیان قهرمانی است، در نخستین بازیش در برابر عربستان سعودی به میدان خواهد رفت.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. لیسانسه ها در غور از بیکاری رنج می برن.
کسی واسطه داشته باشه استخدام میشه، شالست میشه، کسی که نداشته باشه نمیشه. دیگه این مشکلات هست.
اما پیش از آن مروری داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان که همکارم جعفر احمدی تقدیم میکند.
روزنامه گاردیان چاپ بریتانیا مجموعه از عکس‌های کارگران یک معدن زغال سنگ در ولایت بغلان را منتشر کرده است. در یک عکس کودکان در حال استخراج معدن دیده می شوند. در عکس دیگر کودکان در حال پایین آوردن زغال سنگ توسط مرکب از دامنه کوه هستند و در جای جابجا می کنند. صورت و لباس تمامی کارگران معدن سیاه شده و نشانه های از فقر و تنگ دستی در آنها به وضاحت دیده می شود. گاردین می نویسد که کار استخراج معدن زغال برخی اوقات خطرناک و حتی کشنده هم است، چون که معدن مسدود شده می تواند و کارگران در داخلش گیر می مانند. در یکی از تصویرها پسر هم دیده می شود که به نوشته روزنامه گاردین از کوه افتاده، خون از بینیش جاری است و کارگران دیگر بر زخمش مرهم می گذارند. در عکس پسر دیگر نشان داده شده است که بر سه مرکب زغال بار کرده و از پشتشان روان است. با رسیدن فصل زمستان نرخ زغال هم در افغانستان بلند می رود، چون که بسیاری مردم از آن برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صادرات زغال سنگ به پاکستان زیاد شده است و گفته می شود که به همین دلیل نرخ زغال در بازارهای افغانستان امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. و نشریه نشنال انترست مقاله را زیر این عنوان نوشته است: ایالات متحده عامل سقوط افغانستان نبوده است. با باور مقاله نویس، خود افغانها مسئول سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن حکومت کنونی هستند. در مطلب آمده است که زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را با طالبان در دوحه امضا کرد. در ادامه می‌خوانیم که سپس در 18 ماه نظام جمهوری سقوط کرد. با باور نویسنده، مقصر دانستن خلیلزاد یا حکومت آمریکا قابل توجیه نیست. در ادامه آمده است که جنگ سالاران پیشین و مقامات دو تابعیتی حکومت سابق عامل سقوط هستند، زیرا به عقیده مقاله نویس این افراد پیش از فروپاشی نظام افغانستان را ترک کرده بودند. به نوشته نویسنده، سقوط افغانستان غیر منتظره نبود، بلکه روند سقوط زمان آغاز شد که همین جنگ سالاران سابق به حمایت حکومت آمریکا به قدرت رسیدند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم اخراج نیروهای کشورش در آگوست 2021 از افغانستان دفاع کرده است، هرچند شماری از دیپلماتان غربی از چگونگی خروج نیروها انتقاد کردند. اداره سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار چند ماه پیش گفته بود که تصمیم گیری های اداره های به رهبری دونالد ترامپ و جو بایدن از عمدترین عوامل فروپاشی نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان بوده است.
برخی از جوانان تحصیل کرده در ولایت غور از بیکاری و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. شماری از آنان میگویند که به هر اداره دولتی و غیر دولتی که درخواست کار دادند پذیرفته نشدند. آنان مدعیند که طالبان محلی افراد نزدیک به خودشان را به کار میگمارند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این جوانان آغاز میشود.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام باهوشه دیگه، میگردیم بیکار. کس واسطه داشته باشه استخدام میشه، شالیس میشه، کسی که نداشته باشه نمیشه. دیگه این مشکلات هست که مرد.
محمد نبی 26 ساله، دو سال پیش از رشته زبان و ادبیات انگلیسی پوانتل غور فرول تحصیل شد. اما تمام تلاش هایش برای کاریابی بی نتیجه مانده.
ما مردم بیش از ده ها بار سیوی دادیم و تو شالیس نشدیم دیگه، واسطه نداریم، کاروار دیگه نه، فعلا مشکلات هست. ادارات دولتی هم همون قسم است.
او میگوید که ادامه وضعیت فعلی پیامده های بدتر خواهد داشت.
همه دست به مهاجرت های غیرقانونی میزنن، وارد کشورهای همسایه میشن که غیرقانونی اونا هم نمیگذارن. بعد از او بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
و از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
خواست ما از امارت اسلامی همی است که کاربار بر مردم فراهم کنه. جوانای تحصیل کرده همه میرن بیرون از کشور دیگه، ما می خواهیم که کاربار بر جوانای تحصیل کرده فراهم شوه و دیگه ای واسطه و واسطه بازی ها و طرف شوه.
رای مولا محمدی باشنده دیگر شهر فیروزکوی مرکز غور و فرول تحصیل رشته انجینری از 3 سال بیکار است. او مدعی است که طالبان محلی افراد خودشان را به کار می‌گمارند که به گفته او حتی توانایی انجام کار را هم ندارد.
ما نمیتونیم که کار بگیریم، هم در مؤسسات و هم در ادارات دولتی خیلی تقلب و خیلی واسطه بازی زیاد وجود دارد.
عبدالباقی 32 ساله که از رشته علوم اسلامی فارغ التحصیل شده و مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را دارد، از مشکل مشابه سخن میگوید.
از دوران امارت بود دیگه ما بیکار هستیم.
اگر واسطه داشته که استخدام میشه، اگر نه دستی نه.
خواستم در مورد این ایده های جوانان تحصیل یافته نظر مسئولان محلی طالبان در ولایت غور را نیز بپرسم. اما نه عبدالواحد اما سخنگوی والی و نه هم مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور به تماس ها و پیام های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. به اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از نیمه ماه آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند تا نیمه ماه آگوست سال 2022 بیش از 700 هزار نفر مشمول زنان در کشور وظایفشان را از دست دادهند. اما حال بسیاری از جوانان مثل عبدالباقی از حکومت سرپرست طالبان می خواهند که زمینه کار را برای آنان مساعد کند و این که امتحان کاریابی به طور شفاف برگزار شود.
عدالت تامین شود. روابط بر ضوابط حاکم نباشد. واسطه و واسطه بازی نباشد. هر کس بلاغت خود. این همه خود زمینه کار برای جوانا فراهم شود. ما از دولت امارت خواهشمندیم که زمینه کار به تمام جوانا فراهم بسازد تا که از مهاجرت های غیرقانونی جلوگیری شود.
پیام ها و نظریات شما.
پیام شما از معارف افغانستان. متاسفانه امروز یک قوانینی به سر معلمین افغانستان گذاشته شده که اگر یک معلم اگر یک اندازه ریش کم باشه، کم کوتاه‌تر باشه، استلام اسلام‌بازی از طرف امارت اسلامی افغانستان. این یگانه چیزی که واقعا ترور شخصیت یک معلمه، یک معلمی که تقریبا 20 سال 15 سال 10 سال وظیفه انجام داده، اگر امروز می یک ریش از کم کمتره دیگه به این معنی نیه که کافر شده باشه. دیگه خواهشان لطفاً امارت اسلامی روی این موضوع که همه توجه کنم، خیلی هم گیر ندم به بعض کارا. یونیسف هم وعده کرد که ما معاش کارمندای معارف میدیم. متاسفانه که هیچ خبر نیه. تمام معلمین عزیز به این 7000 که امارت میده امروز هیچ چی نیه. باور کنید تل به چه قیمتیه، مواد خوراکی به چه قیمتیه. اگه توجه در معلمین افغانستان نشه یک فاجعه انسانی رخ میده. دیگه فقیرترین غذا را استفاده کنه، همیشه به تشویش باشه، همیشه فشارها به سر معلم باشه، اکثریت کاغذها و شقاها و نتایج اینا را از کسی خو مصرف کنه، اینا را کسی خو با روی از اینا کار مصرف کنه. این خو نشد دیگه. واقعا دیگه ما دعا کردیم که امارت اسلامی بر که بیایه یک کوپین خوب، یک معاش خوب به معلمین داده شه. متاسفانه که اینا زیر قبول خو زدن.
سبانه کوپنار ببین دی خودش حکومت پایدهش است. حکومت پایدهش نباشد چند سال میشه امیر چرا از بین نمیبره. ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.